ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فردا است. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب ایران 18 آذر ماه همچنان با رادیو فردا هستید. آزاده احسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما هم بود با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده تا بعد از رادیو پس فردا خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران و جهان رو بشنوید. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مینا بهرام‌مست اینجا در استودیو است.
سلام شنوندگان عزیز. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در دیدار با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا خواستار افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف و دریافت سلاح‌های سنگین در مبارزه با داعش شد. آقای عبادی گفت نیروی زمینی عراق پیشروی‌های خوبی کرده است، اما به سلاح‌های سنگین بیشتر و افزایش حملات هوایی نیاز دارد. چاک هیگل در آخرین سفر خارجی‌اش به عنوان وزیر دفاع آمریکا در بغداد گفت نقش نیروهای نظامی آمریکا در عراق آموزشی، کمکی و مشورتی است، اما کلید موفقیت فراگیر بودن دولت عراق است تا بتواند همه عراقی‌ها را گرد هم آورد. چاک هیگل که از سمت خود استفاده داده تا تعیین وزیر دفاع جدید همچنان عهده‌دار اداره پنتاگون است. سازمان جهانی خاربار میگوید کارزار اینترنتیش در مورد جمع‌آوری پول برای ادامه کمک به آوارگان سوری موفق بوده و دادن کوپن به آنها را از سر گرفته است. سازمان جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرده بود که نیاز به 64 میلیون دلار در ماه جاری دارد و به دلیل نداشتن پول مجبور است کوپن مواد غذایی 1 میلیون 700 هزار پناهجوی سوری را در کشورهای همسایه باطل کند. به گزارش اسوشیتد پرس این سازمان سپس کمپینی را راه انداخت و از همه مردم خواست با مراجعه به سایت سازمان ملل به شکل آنلاین کمک‌های خود را واریز کنند. کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره روش‌های غیرقانونی CIA در بازجویی از مظنونان به عضویت در القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تا سال 2009 منتشر کرد. در این گزارش گفته می شود که از 119 مظنونی که در مراکز بازداشت CIA در کشورهای دیگر نگهداری می شدند، دست کم 39 نفر با روش‌های غیرقانونی از جمله ایجاد احساس خفگی با فرو بردن سر زندانی به زیر آب، ضرب و شد، بیخوابی، تهدید به مرگ و در یک مورد تهدید جنسی بازجویی شدند. این گزارش همچنین میگوید که این روش‌ها مؤثر نبوده و تعداد محدودی از مسئولان CIA از این نوع بازجویی اطلاع داشتند و در پاسخ به پرسش‌های مقام‌های کاخ سفید اطلاعات گسترده نادرستی در مورد این روش‌ها دادند. همچنین برخی اسناد و فیلم‌های بازجویی‌ها نیز نابود شده است. این گزارش 500 صفحه‌ای خلاصه گزارش کامل 6700 صفحه‌ای است. هیئت سازمان ملل متحد مأمور نظارت بر تحریم‌های ایران میگوید حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق نقض تحریم‌های سازمان ملل است. هیئت نظارت سازمان ملل در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نسخه از آن را به دست آورده گفته است که تصاویری که اخیراً از حضور قاسم سلیمانی در عراق منتشر شده در صورت صحت نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود، زیرا او از سال 2007 توسط شورای امنیت سازمان ملل ممنوع المسافرت شده و دارایی‌های او در خارج از ایران نیز مسدود شده است. نیروی قدس سپاه پاسداران به دلیل آنچه حمایت از تروریسم نامیده شده در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد آموزش خط عربی را به جای لاتین در دبیرستان‌ها احیا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شورای ملی آموزش در ترکیه که اعضای آن از حامیان دولت اسلامگرای این کشور هستند روز یکشنبه رأی داد که آموزش الفبای عربی و زبان ترکی و عثمانی در دبیرستان‌های مذهبی اجباری و در دبیرستان‌های دیگر اختیاری باشد. مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن در سال 1928 زبان ترکی و عثمانی را منسوخ و نوشتن به خط لاتین را نیز به جای عربی اجباری کرد. منتقدان دولت آقای اردوغان این اقدام را گامی دیگر برای از بین بردن اصلاحات سکولار و اصل جدایی دین از دولت می‌دانند.
متشکرم. سمینا بهرام‌مست، خبرها شنیدید، مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه از بازداشت 20 مدیر میانی در دولت محمود احمدی نژاد خواهید شنید در ارتباط با پرونده تخلفات مالی.
بعضی از پرونده ها رو با راه اقماز آمیز بهشون نگاه میشه، پرونده رو تشکیل میدن فقط برای اینکه اعلام بکنن که ما داریم برخورد میکنیم.
و همینطور هیئت کارشناسان سازمان ملل حضور قاسم سلیمانی رو در عراق نقض تحریم های بین المللی خواند.
اولویت اول سیاست های آقای خامنه ای نه مسائل داخلی ایران بلکه سیاست های منطقه‌ای.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید و مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. مقام های سازمان انرژی اتمی ایران بر پایبندی ایران به تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو تاکید دارند و وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده ایران تا کنون به تعهدات خودش در برنامه اقدام مشترک عمل کرده، اما نگرانی ها درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته احتمال دستیابی به توافق سیاسی با گروه 5+1 بالاست. جزئیات از مهتاب وحیدی راد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق مغایرتی با توافقنامه ژنو ندارد، چرا که به گفته او آنچه در توافقنامه ژنو آمده عدم نصب تجهیزات جدید است، نه خرید آنها. بهروز کمالوندی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از خرید تجهیزات جدید برای تأسیسات عراق اظهار بی اطلاعی کرده، اما گفته اگر این خبر صحت داشته باشد باز هم خلاف تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک نیست. این سخنان واکنشی است به گزارش اخیر نشریه فارین پالیسی که به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده ایران را به نقض تعهداتش در قبال توافقنامه ژنو متهم کرده. بر اساس این گزارش آمریکا یک ماه پیش به هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران در شورای امنیت به طور غیرعلنی اعلام کرده که ایران بر تلاش خود برای تهیه غیرقانونی قطعات مورد نیاز برای راکتور آب سنگین عراق افسوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز سه‌شنبه با بیان اینکه ایران به تعهداتش در توافقنامه ژنو پایبند است گفت ما با تزریق نکردن گاز به سانتریفیوژها و عدم راه اندازی سانتریفیوژهای جدید نشان دادیم که به توافقنامه ژنو پایبندیم، چرا که نمی‌خواهیم روند مذاکرات پیچیده شود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود تأکید کرد که ایران تاکنون به تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو عمل کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته پیش هم ضمن تأکید بر عدم تمایل دولت آمریکا بر اجرای تحریم‌های جدید در زمان انجام اقدام مشترک میان ایران و گروه 5+1 ابراز امیدواری کرد که طرفین برای یک اقدام جامع تا پایان ماه مارس، یعنی تا سه ماه دیگر، به توافق برسند. طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تلاش دیپلمات‌های ارشد آمریکایی برای منصرف کردن قانون‌گذاران این کشور از تشدید تحریم‌ها علیه ایران منتشر شده است. به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سطح کارشناسی از هفته آینده آغاز خواهد شد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که احتمال دستیابی به توافق سیاسی با گروه 5+1 بالاست. مهتاب وحیدی را در همین زمینه گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی ما رو میشنوید و ادامه میدیم باز هم با یک گزارش دیگه. محمود علوی وزیر اطلاعات از بازداشت 20 تن از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داده. تعداد متهمان پرونده های تخلفات اداری در حال افزایش هست، اما هنوز هیچ کدوم از پرونده های مطرح شده مختومه نشدند. رویا کرمی مجد و جزئیات بیشتر.
چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد تا نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟
این مهمترین بخش حاشیه نوشته آیت الله علی خامنه‌ای بر نامه معاون اول رئیس جمهور است. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به برخورد عملی با فساد در برابر برگزاری سمینار و کنفرانس است. موضوع فساد اداری و اقتصادی در ایران در حالی به موضوع روز تبدیل شده که در سالهای اخیر پرونده‌های بزرگ اقتصادی در ایران مطرح شده است. از پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی تا پرونده تامین اجتماعی و پرونده‌های بزرگ نفتی، اما تا به حال تنها چند نام به عنوان شاخصه‌های این فسادها مطرح شدند. بابک زنجانی، شاه بیت بیشتر سخنرانی‌ها، سعید مرتضوی در مورد اتهامات خود مصاحبه می‌کند و البته کسی که کمتر نامش به میان می‌آید محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد است. اما با اینکه پیش از پایان دولت محمود احمدی نژاد خبرهایی از طرح این پرونده‌ها منتشر شده بود، اما هنوز هیچ یک به نتیجه نرسیدند و تنها بابک زنجانی است که در بازداشت موقت به سر می‌برد. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، می‌گوید که تفاوتی اساسی میان رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
اونجایی که پرونده مربوط میشه به مسائل سیاسی و برای گرفتن متهمین در مقابل حاکمیت و در مقابل قدرت، پرونده‌هاشون به سرعت خارج از عرف دادگاه‌ها انجام میشه و حکم صادر و به سرعت هم به مرحله اجرا در میاد. در بعضی از موارد ما می‌بینیم که حرکت لاک‌پشتوار داره. اینه که در واقع به نظر میاد که بعضی از پرونده‌ها رو با نگاه اغماض‌آمیز بهشون نگاه میشه. پرونده رو تشکیل میدن فقط برای اینکه اعلام بکنن که ما داریم برخورد میکنیم، اما در عمل هیچ گونه برخوردی نمیشه.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ریشه تفاوت در رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برخورد دوگانه حاکمیت با پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید
متأسفانه در حوزه پرونده سیاسی امنیتی چون متهم و مخاطب اصلی اپوزیسیون و دیگر اندیشان هستند، هیچ گونه پروایی وجود نداره از برخورد سخت و اطلاع‌رسانی حتی نادرست و تحریف حقیقت. اما در مورد پرونده‌هایی که مشهور است به فساد اقتصادی، چون به نوعی باندهای قدرت شریک این دعوا هستند، طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا تعقیب اون پرونده ها تا سرجام مطلوب بسیار کشدار خواهد شد، چون به هر حال قابل پیش بینی است در یک دولت رانتی و ایدئولوژیک مثل اون چیزی که در حکومت ایران شاهدش هستیم، پیگیری پرونده های درشت اقتصادی در نهایت ختم خواهد شد به اسامی که اونها عمدتاً جزء حاکمان نظام هستند و طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا رسیدگی قطعی به این دست پرونده ها با ابهام ها و پرسش های جدی مواجه است، به ویژه وقتی که شما با یک دستگاه قضایی منصف و بی‌طرف و مستقل طرف نباشید.
تنها ساعتی پس از برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد اداری، محسنی ارجعی، معاون اول قوه قضاییه، در برنامه تلویزیونی گفت که در برخورد با مفسدان عزم قوه قضاییه جزم است. وی تاکید کرد که به اعتقاد او هزینه فردی که فساد می‌کند این است که مردم او را بشناسند. مرتضی کاظمیان:
با جرأت میشه گفت که اگر یک اطلاع رسانی شفافی در این حوزه صورت بگیره، قطعاً پیامدهای مثبت خودش رو خواهد داشت. اما این یک لوازمی داره، از جمله وجود مطبوعات آزاد و کارشناسان نقادی که بتونن به راحتی با امنیت پرسشگری کنن و در این دست پرونده ها با آزادی و امنیت ورود پیدا کنن. وقتی که متاسفانه با یک سیستم قضایی مستقل ما طرف نیستیم و عدالت و انصاف از دستگاه قضایی به حاشیه رفته، وقتی یک مافیای پیچیده ای از قدرت و ثروت که آقای روحانی حتی اون رو مورد اشاره قرار داد در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی دخیل هستش، طبیعتاً این دست صحبت های آقای اژه‌ای بیشتر به شعار شبیه میشه. به ویژه که این دست اطلاع رسانی ها متاسفانه اون جاهایی رو که باید هدف قرار بده مورد اشاره قرار نمیده و بیشتر به حوزه های میانی و اشخاص گمنامتر یا رده های میانی بسنده میکنه.
معاون اول قوه قضاییه اما در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس قانون تا زمان عدم قطعیت حکم نباید جزئیات پرونده منتشر شود، گفته است که به نظر او در حال محاکمه هم اشکالی ندارد. وی تاکید کرده حال قاضی یا دستگاه قضایی یا مستندات ضعف هم داشته باشند اشکالی ندارد. محسنی ارجعی در حال این سخنان را مطرح کرده که به گفته مهناز پراکند این سخنان قانونی نیست.
قبل از اینکه محاکمات خاطره پیدا بکنه و حکم قطعی علیه یک فرد صادر بشه، مخصوصا اظهار نظر قاضی به لحاظ ماهوی در مورد اون فرد موجب خروج قاضی از بی‌طرفی و از دست دادن صلاحیت قاضی برای رسیدگی به اون پرونده میشه، چرا که قاضی که هنوز دفاعیات اون فرد رو نشنیده و هنوز محاکمه رو انجام نداده و تا وقتی که حکم در مورد اون فرد صادر نکرده، اون قاضی حق نداره به لحاظ ماهوی خارج از دادگاه اظهار نظر بکنه.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران بدون ذکر نام و سمت از بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داده است. به گفته او در حال حاضر تنها 3 نفر همچنان در بازداشت هستند.
20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت شدند به اتهام ارتباط با پرونده تخلفات مالی در دوران محمود احمدی نژاد. روی کمی مجد گزارش میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فردا شب این برنامه رو خواهید شنید با آرش حسنی. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. باز هم یه گزارش داریم. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه در ادامه بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر مقرر کردن تا بسیج و سپاه در اقدام‌های عملی ضابطان اجرایی این طرح بشن. طبق این مصوبه بخش از افراد این دو سازمان نظامی بعد از یک دوره یا آموزشی مجوز قانونی رو برای اقدام‌های عملی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دریافت می‌کنند. رضا جمالی.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار خود قرار دادند و با تصویب ماده‌ای تازه به این قانون مقرر کردند تا نیروهای بسیج و سپاه به عنوان ضابطان اقدام عملی طرح امر به معروف و نهی از منکر مجوز بگیرند. طبق این ماده واحده جدید که به پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران ارائه شده، بخشی از افراد مورد نیاز ستاد امر به معروف از نیروهای بسیج و سپاه تأمین می شود و این افراد باید در یک دوره آموزشی شرکت و سپس مجوز بگیرند. در ادامه بررسی این طرح، مجلس مقرر کرد تا دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قانون حمایت از آمران به معروف گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک بار به ستاد امر به معروف ارائه کنند و این ستاد نیز باید گزارش عملکرد سالانه خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند. در حالی مجلس شورای اسلامی مسیرهای قانونی را برای ورود مستقیم سپاه و بسیج به طرح‌های موسوم به امر به معروف و نهی از منکر مهیا کرده است که دولت حسن روحانی اجرای این طرح را با اصول متعدد قانون اساسی مغایر دانسته است. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در امور مجلس، ماه گذشته با حضور در صحن علنی مجلس به تصویب این قانون اعتراض کرد.
قانون امر به معروف و نهی از منکر اگر نقص داشته باشه تبدیل به ضد خودش میشه.
در این میان نمایندگان موافق و مخالف این طرح نیز در مجلس کم نبودند.
خودتون ببینید اصلا میتونید اجرا کنید، ببینید چه داستانی میخواید تو کشور درست کنید. هر کسی به خودش حق بده بگه آقای مزاحم شده، نذاشته من هم معروف کنم، نذاشته من نهی از منکر کنم.
اتفاقا اگر ما بخوایم این ماده رو حذفش بکنیم، یعنی حمایت از آمر به معروف و نهی از منکر رو خفش کردیم.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و تشکیل ستادی با همین نام در حالی کم کم به مرحله عملی می رسد که از ماه گذشته و با وقوع اسید پاشی های زنجیره‌ای در چند شهر با همین طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانستند. اما دولت تنها مخالف طرح قانونی کردن امر به معروف و نهی از منکر نیست و قوه قضاییه نیز آن را مغایر با قانون اساسی خوانده است. به گفته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بر اساس قانون نمیتوان ستادی را تشکیل داد و از جانب خود به آن اختیارات گسترده داد.
نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه مقرر کردند بسیج و سپاه در اقدام‌های عملی ضابطان اجرایی طرح امر به معروف و نهی از منکر بشند. رضا جمالی گزارش میداد و ما منتظر شنیدن نظرات شما در همین زمینه هستیم.
ما اگر تو مملکتمون رشد اقتصادی نداریم، شکر خدا رشد اختلاسی داریم و این نشون میده که مسئولی خواب نیستن و به وظیفه خودشون کاملا آشنا هستن. متاسفانه این ما هستیم که خوابیم.
آقای وزیر نفت بابک زنجانی 7000 میلیارد تومان رو که تنها نخورده، اسامی همدستان او را هم افشا کنید.
این آقایون همه با هم بودن، آخه چرا شما کشش میدین؟ واقعا 12000 میلیارد تومان رقمی نیستش که آخه کشش میدید. خواهش میکنم اینقدر کشش ندیدین رقمو.
من آقا خواستم این کسایی که میگن آقا 12000 میلیارد تومان دوباره فساد به وجود اومده تو دستگاه و بانک‌های دولتی، به قول آقا خواستم بگم آقا زیاد کشش ندید، این چیز معمولی شده واسه آقای خامنه ای، آقا مشتبه، آقا بابک زنجانی، آقای احمد نژاد، آقای محمد رضا رحیمی، اینا رو کشش ندید و به جایی هم نمیرسید. فقط تو رو خدا به این کارگرا، به این قشر محروم جامعه توجه کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میریم، اما باز هم با گزارشی دیگه در مجله شبانگاهی از هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد بشنوید که در گزارش حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران رو در عراق نقض تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران خوندند. از نوشین سید حسینی میشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی از سازمان ملل میگوید ناظران آن سازمان انتشار عکس‌های قاسم سلیمانی در عراق را احتمالاً شاهدی بر حضور فرمانده نیروی قدس در آن کشور می‌دانند که در این صورت ناقض تحریم‌های بین‌المللی است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از سال 2007 میلادی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است، آنچه علاوه بر انسداد دارایی منع سفر بین المللی را نیز برای او به همراه می‌آورد. به جز شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خزانه داری آمریکا نیز آقای سلیمانی را به اتهام دست داشتن نیروهای قدس در خشونت‌های سوریه تحریم کرده است. حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه در معرفی قاسم سلیمانی او را شخصیتی مهم در ساختار جمهوری اسلامی می‌داند.
قاسم سلیمانی یک فرد خودساخته‌ای که در یک خانواده فقیر در اطراف کرمان به دنیا آمده و یکی از بارزترین مشخصات وی در فرماندهان سپاه اینه که خیلی کم صحبت میکنه و اگر صحبت میکنه خیلی منطقی صحبت میکنه. به همین خاطر از اون چیزهایی که ما در گفته های فرماندهان سپاه تحت عنوان شعارهای مختلفی که مطرح میشه، نمیدونم نابودی اسرائیل، جنگ با این، قدرت طلبی برای اون گروه، هیچ صحبت اینجوری ما در زبان قاسم سلیمانی نمیبینیم. مسئله دوم این که اولویت اول سیاست های آقای خامنه‌ای نه مسائل داخلی ایران بلکه سیاست های منطقه‌ایه و مهمترین اهرمی که برای آقای خامنه‌ای عمل میکنه در منطقه سپاه قدس و فرمانده‌اش آقای قاسم سلیمانیه. یک زاویه دیگر شخصیت آقای قاسم سلیمانی اینه که مهندس گفتگوهای ایران و آمریکاست، یعنی گفتگوهایی که بر سر عراق صورت گرفت. هیچ وقت اونجا تصور نمیشد که آقای رایان کراکر و آقای قاسم سلیمانی بشینن و با هم در مورد موضوع عراق با هم گفتگو کنن، ولی قاسم سلیمانی رهبری ایران را قانع کرد و 4 بار با طرفهای آمریکایی بر سر عراق گفتگو کردند.
علاوه بر تصاویری که اخیراً منتشر شده و گفته می‌شود قاسم سلیمانی را در میان نیروهای عراقی در آن کشور نشان می‌دهد، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی از این موضوع سخن گفته بود. امیرعلی حاجی‌زاده در مهر ماه گفته بود که قاسم سلیمانی نیز در جریان نبرد علیه نیروهای گروه حکومت اسلامی در عراق حضور داشته است. رویترز به نقل از گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در امور ایران نوشته از سلیمانی در برخی موقعیت‌هایی که ادعا می‌شود در خاک عراق است تصویر و فیلم گرفته شده است. بنابر این گزارش یکی از تصاویر احتمالاً او را در شهر آمرلی در شمال عراق و پس از بازپسگیری این شهر از نیروهای حکومت اسلامی نشان می‌دهد. حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه واکنش احتمالی ایران نسبت به انتشار این گزارش را اینطور توصیف می‌کند.
واکنش ایران همونطور که گذاشته بود به شکل دوگانه هستش. یکی این که میخواد به طرفداران خودش در منطقه به خصوص اونایی که در عراق هستن و به شکلی با جمهوری اسلامی مرتبط هستن دلداری بده، تقویت روحیه بده که ما پشت اونها هستیم. و یکی از مهمترین دلایل این که آقای قاسم سلیمانی به این شکل در مناطق عملیاتی وجود داره و داره عملیاتی رو انجام میده، ضمن اینکه میخواد به غربی ها هم بگن که ما هستیم که داریم بر علیه داعش میجنگیم و به شکلی داریم بر علیه تروریسم میجنگیم. منتها وقتی که به قوانین بین المللی موضوع برمیگرده دولت روحانی و وزارت خارجه ایران تلاش میکنه که حضورش در چین مناطقی رو منتفی کنه یا نفی کنه و بگه ما همچین جایی وجود نداریم چون که نمیخوایم قوانین بین المللی رو بشکنیم و به همین خاطر این سیاست دوگانه ادامه خواهد یافت.
تهران از نبردهای نیروهای عراقی علیه گروه حکومت اسلامی حمایت کرده و به طور رسمی ادوات و مشاوره نظامی در اختیار پیشمرگه‌های کرد عراق و ارتش آن کشور قرار داده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید.
شروع فصل جوایز سینمایی سال 2014 را در شماره تازه مجله هفتگی صحنه دنبال کنید.
مطبوعات مختلفی فیلم‌های برتر خودشون رو اعلام کردن. معتقدان بوستون، لس آنجلس، نیویورک تایمز، دی وایر.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه.
اما از سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بشنویم که موسیقی رپ رو نماد موسیقی غرب و مخالف با فرهنگ ایران خونده و گفته که تاکنون هم مجوزی برای جای این نوع موسیقی صادر نشده. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت ارشاد ایران روز سه‌شنبه گفت ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت و به گفته او تا به حال مجوزی هم برای برگزاری آنچه نماد موسیقی غرب و مخالف فرهنگ ایران اسلامی خوانده می شود صادر نشده است و بعید است که تحت این عنوان مجوزی صادر شده باشد. حسین نوشابادی افزود پخش موسیقی پاپ جداست و ما این نوع موسیقی را با توجه به فرهنگ خود بومی سازی کردیم و کنسرت های آن نیز اجرا می شود، اما به گفته وی موسیقی رپ ترویج ناهنجاری و بی‌بندوباری است. این گفته های سخنگوی وزارت ارشاد در حالی است که پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه شهریور ماه سال جاری در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق وعده داد که قطعات و آلبوم های رپ در ایران مجوز می گیرند. به گفته آقای ارجمند موسیقی رپ ریشه در فرهنگ ایران دارد. ما در فرهنگمان ترتیل خانی، رجز خانی و بهر تبیر خانی داریم و حتی به گفته او حماسه سرایان ایرانی که رجز خانی یا شاهنامه خانی می کردند به نوعی از موسیقی شبه رپ استفاده می کردند. در سالهای اخیر بسیاری از گروه‌های موسیقی در ایران به دلیل عدم کسب مجوز از وزارت ارشاد به شکل زیرزمینی در سبک‌های مختلف از جمله رپ و راک به فعالیت پرداخته و عده‌ای از آنها به محبوبیت فراوانی هم در میان مردم دست یافتند. پیش از این همچنین اخبار متعددی از دستگیری اعضای این گروه‌ها به دست پلیس ایران منتشر شده است. در همین حال پس از چندین هفته که اسم یانی و کنسرتی که قرار است در ایران برگزار کند بر سر زبان هاست، سخنگوی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه گفت که تاکنون درخواستی برای مجوز این کنسرت به وزارتخانه ارائه نشده است. به گفته حسین نوشابادی، اگر درخواستی برای برگزاری کنسرت یانی ارائه شود، طبق قوانین و پس از هماهنگی با سایر نهادهای زیربط بررسی خواهد شد. این در حالی است که باز هم پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، در آبان ماه گذشته از حضور یانی و اجرای وی در تهران و کیش طی ماه‌های آینده خبر داده بود. یانی یونانی تبار در ایران آهنگساز شناخته شده است و در ایران با چند کنسرت معروف مانند اجرا در آکروپولیس یونان و اجرا در سالن رویال آلبرت هال لندن شهرت دارد.
حسین قویمی گزارش میداد. این آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا و تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران با شما خداحافظی میکنیم.